بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در بحث احکام بانک ها گفتیم اعمالی که و کارهایی که بانک ها انجام میدهند عمدتاً دو تا کار هست. یکی ایدا هست که مردم میران بل ودیعه میگذارند در بانک ها، یکی این بود. یکی هم این بود که بانک ها قرض میدهند، وام میدهند. خب حالا اینجا ودیعه میگذارند، صورت هایش را گفتیم و راه خروج از ربا هم در اونجا مطرح شد. اما کار دوم بانک ها، بلکه عمده کار بانک ها در این قسمت دوم هست، اون این است تقدیم و سلف. سلف منظور همون قرض است. میایم وام میدهند، قرض میدهند برای افراد، حالا چه شخصیت های حقیقی و چه شخصیت های حقوقی. خب اگر ربح و سود نباشد، خب اون جای بحث نیست، چه حرام نخواهد بود. منتها ربح و سود باشد، این ربا می شود، حرام می شود. منتها چگونه از این ربا ما فرار کنیم که بانک وام بدهد و سود هم بگیرد ولی ربا نباشد؟ چون عملا این چنین است دیگه، بدون سود چی نمی دهد. بله. چگونه بگویم که بانک ها وام بدهن، قرض بدهن، سودم بگیرن ولی ربا نباشد؟ اینجا چند تا راه گفته شده، حالا ببینیم که اینا درست است یا نه. راه های خروج، یک یه راه خروج این است که بگوییم که اموال بانک ها مجهول المالک هستن و مجهول المالک امکان اکتراز از آن وجود، امکان اکتراز آن وجود ندارد. چون قرض دادن متوقف بر چیست؟ مالکیت هست دیگه. مقرض باید مالک باشد تا قرض بدهد به مقترض. قرض دادن متوقف بر مالکیت است. ما اگر مبنایمون در اموال بانک ها این باشد، قبلا این مبنا را خوندیم دیگه، اینها مجهول المالک هستند، خب اکتراز و قرض این عنوان تحقق پیدا نمی کند. به عنوان اخذ این مال، به عنوان اخذ مجهول المالک می شود. اخذ مجهول المالک هم نیاز به اذن حاکم شرعی یا وکیل او دارد. اینجا حالا بعداً از او یه چیز اضافی را میگیرن، خوبی مجبور است اون را بدهد، این اشکالی نخواهد داشت. یعنی اگر ما مبنایمون در بانک ها این شد که بانک ها مالکیت ندارن، اموال بانک ها مجهول مالک هستن، قرض دادن صدق نمی کند. قرض دادن هم صدق نکند، ربا لازم نمی آید. چون ربای قرضی خب اونجا هست که قرض داده بشود، اضافه گرفته بشود. اونجا هست که قرض داده نمی شود، چون مالک نیست بان. اون سود اضافی هم چه به عنوان سود بر قرض نیست، سود بر وام نیست، اجبارن خب از اون می گیرن، این مباح خواهد بود. منتها ما گفتیم این مبنا درست نیست. مثلا مجهول المالک بودن اموال بانک ها را قبلا توضیح دادیم که این مبنا پذیرفتنی نیست، نمی شود اموال بانک ها را مجهول المالک دانست.
اجبار با مباح بودن نمی
شود. بله؟
اجباری می گیره مباح با مباح بودن ناسازگار
هست. نه، برای اون دهنده دیگه. برای اون شخصی که وام برداشته، برای او چه مباح هست؟
برای
عنوان مجهول المالک باشد، مگر چون راه های بعدی را بیایم زمین بکنیم دیگه، مثلا اون اجرتی که گرفته می شود عنوان اجرت بر وام نباشد، سود بر وام نباشد، کارمزد اینها باشد.
قاعده مشخصی
داره دیگه،
گرز میدن اضافه
میگه لباس دیگه. نه گفتیم ما مجهول المالک باشد گرز نیست، ما گرز دهنده باید مالک باشد یا نه؟ بله دیگه، شما چیزی را میتونید گرز میدهید چه مالک هستی. خب اجل مبنا در اموال بانک ها این شد که بانک ها مالک نیستن، پس اونی چی میدهند دیگه به عنوان گرز نخواهد بود. بچه گرز نشد ربا لازم،
به عنوان
گز نده،
مثلا همینطوری
بدن
بعد آخر
اضافه بگیرن
مشکل نداره
کلن. نه دیگه، این از باب اجبا عجب عنوان کارمزد اینها باشد چه اشکالی ندارد، اصلا کارمزد اینها بیشتر از کارمزد بگیره. خب مجبور هستید دیگه، شما را وقتی مجبور میکنن اکراه مجوز میشود دیگه. الان شما را مجبور کنن این کتاب را به شخصی بده،
کتاب
زورت زور نیست، اون را دیگه مربوط به شما نیست، دستگاه جور خودش جواب میده.
از اول قبول کرده این
اجبار را؟ بله؟
یعنی این دیشت رو از اول قبول کرده؟
نه، وام برداشتن را قبول کرده. اجل رضایت داشته باشد چیش؟ رضایت داشته باشد برای اونها هم حلال می شود. اونطور رضایت نداشته باشد، قبول کرده از روی اکراه قبول کرده. مکره قبول می کند، ولی از روی چه چیزی؟ اکراه دیگه، الان کسی را مجبور به معامله می کند. خب این معامله را قبول می کند، منطقه پذیرفتن این معامله از روی طیب نفسانی که نیست.
خب یه عهد مستقل حساب نمیشه، مثلا شرط میکنه که اجل وفا به عهد نکنی، یعنی سر موقع پرداخت نکنی، باید
اون میاد، اون راه های بعدیست. راه های بعدیست. بله؟
این بحثو که اگر سودشون ریبا حساب نشن.
بله.
فرقی برسی کردن بحثو.
چه مشهور المالک باشد. ببینید ربا در کجا هست؟ در گرز است دیگه، در ربای گرزی. ما الان بحثمون در ربای گرزی، ربا در گرز است. این راه اول میگه چه اصلا اینجا گرز محقق نشده. چرا محقق نشده؟ چون مشهول المالک هست. اونجا این مبنا درست نیست، ما مبنای مشهول المالک بودن را قبلا رد کردیم. البته در این در بانک های غیر اسلامی هیچ مشکلی نداره، تا این راه خیلی راحت می شود، چون استنگاز می شود دیگه. شما اون پولی که از بانک می گیرید مثل چیزی که از دست کافر، بله، مالی که شرعا ما اون را مالک نمی دانیم استنگاز می کنیم. در بانک های غیر اسلامی مشکلی پیش نمیاد، حتی در ربا هم استثناء، یکی از مستثنیات چیز این است که مسلمان با کافر به شرط این که مسلمان زیادی را بگیرد. خب اینجا هم اصل مال را از بانک کافر، بله، استنگاز می کند. دو زوج، زوجه پدر
زوجه
هم مستثنیات هستند دیگه، زوج زوجه هم از مستثنیات، از دو طرف، فقط اون آخری از یک طرفه، کافر و مسلمان. بنده خواهم بود انبالوزه ایش بشده. بله، یک راهش هم این است که کسی که میخواد مستقیما به شما بده، به زوجه شما بده، شما از زوجه بگیرید نه از ایشون بعد ربه بدهید، این ربا نمیشود. یعنی واسطه بخورد ربا نمیشود.
نیت بلنه بلنه
نه نه دیگه، نه با نیت جدی بران که حرام پیش نیاید دیگه. مثلا برادر شماست، میگه این را به زوجه من بده، تملیک کن، من از زوجه بگیرم به او بدهم، اونم به شما بده، اون مشکلی
نیست.
خب اختلافی است دیگه، ولی خب اکثریت قبول دارن دیگه، و الا همه این بانک ها باید بسته بشن. دیروز هم در اخبار ظاهرن یه خبر شورای فکریه بانک ها، از شما هم باید نماینده انتخاب بشد برای این.
سوال از
مهم
نیست که مشهور المالک بودن و قبول
چی؟ بله دیگه عرض کردن مشهور المالک باشد، و لذا ایشون ظاهرا میگوید که تنصیف کند این سودها و اینها را باید تنصیف کند بین خودش و فقرا. راه دوم این است که بانک بگوییم اموالی که مخصوص خودش هست اونها را قرض نمیدهد، بلکه همون وجوهی که مردم در بانک ها واریز میکنند که مال مردم هست و در نزد اونها به ودیعه گذاشته شده، بانک میآید پول مردم را قرض میدهد به عنوان که این وکیل هست. یعنی بانک وکیل مردم باشد در چی؟ در اقراض قرض دادن. و این زیادتی هم که اینجا شرط می شود بگویم که اشکالی ندارد. چرا؟ چون بانک زیادت را برای خودش نمی کند، برای غیر می کند. و بگوییم که زیادت در شرط زیادت در قرض چه موجب ربا می شود اونجایی که لنفس المقرض باشد. اینجا لنفس المقرض نیست، برای قرض. چه کسی قرض می دهد؟ بانک. سود را برای چه کسی می گیرد؟ برای موکلش چه مردم هستند، نه برای خودش.
وکیل می شود موکلش.
بله؟
وکیل مانند موکلش.
خب الان می خوریم دیگه این درست است یا نه. موضوع یک راه خروج هم این راهه. بگویم درسته اینجا وقتی چیزی قرض داده می شود ربح و سود در آن شرط می شود، منتها ربح و سود نه برای بانک، ربح و سود برای چی؟ برای مشتری. و ربا در صورتی است که ربح و سود برای خود قرض دهنده قرض دهنده باشد، اینجا برای خود قرض دهنده نیست.
معمولا قسمتی از اون مال قرض دهنده است.
یه چیزی را هم که بانک برمی دارد اون را از این نمی گیرد، از اون شخصی که وام از بانک برمی دارد، بچه اون شخصی که این پول را به عنوان ودیعه در بانک گذاشته است به عنوان مثلا حق و زحمه کارمز و امثال اینه، به عنوان قرض نیست اون. بله قرض الحسن ها اینجوری هست، به عنوان چه حق قرض الحسن، به عنوان کارمزد است، بالاخره این زحمت میکشد پول او را نگه میدارد. محضور اینجا شرط زیادت میگن چه مضر نیست، محضور اونجا است که شرط زیادت برای مقرض باشد، در اینجا شرط زیادت برای قرض دهنده نیست، برای غیر قرض دهنده است، همون مردمی که پولهاشون را در بانک واریز میکنه. البته این عرض کردم این در صورتی است که بانک از کدوم اموال وام بدهد؟ از اموال مردم، نه از اموال بانک. خودش اموالی هم دارد، خزانه دولت هست دیگه، نفت را میفروشد، خب خزانه دولت واریز میکند. اگر از اونها قرض بدهد، نه اونجا شرط سود برای مقرض هست، اون جایز نخواهد. اما اونجایی که نه، اونها را قرض ندهد، اونها را در سرمایه گذاری اینها استفاده کند، اما وام ها را از کدوم اموال بدهد؟ از اموالی که مردم واریز می کنند در بانک ها. این راه دوم هم ظاهرا راه درستی نباشد. چرا؟ چون ما یک سلسله روایاتی داریم شرط زیادت را به صورت مطلق حرام نموده است، یعنی فرقی نمی کند این شرط زیادت للمقرض باشد یا شرط زیادت لغیرهی باشد. الان مثلا من به شما یه چیز را وام میدم، مثلا 100,000 تومان، میگم به شرط اینکه برای پسر من یه کاری انجام بدهی، برای پسر من یه کاری انجام، میگن این شرط چیه؟ زیاد. برای مقرض هم نیست، برای غیر او هست. خب این را از کجا استفاده میکنیم که برای غیرم باشد این محضور پیش میآید؟ یه روایتی را نقل میکنن در وسائل جلد 18 باب 19 از ابواب دین و قرض حدیث 11. اون روایت صحیحه محمد بن قیس است. عن ابی جعفر علیه السلام: من اقرض رجلا ورقا، هر کس به شخصی یه برگی را اسکناسی را قرض بدهد، فلا یشترط شرط نکند مگر مثل آن را. ببینید دیگه شرط نکند مگر مثل آن را. خب این اطلاق دارد دیگه، شرط نکند مگر مثل آن را. شرط نکند برای خودش یا برای دیگری، هر دو را شامل می شود دیگه. فلایش نه، یعنی اصلا شرط نکند. بر صحیح محمد
اون زمان ورق نبود.
نه یه چیزهایی که منظور برای یعنی اون پولهای رایجی که بوده است دیگه. پولها بالاخره در هر زمانی پولهای رایج بوده است. جنس به جنسی که نبوده. جنس به جنس خیلی زمانهای گذشته است. در زمان خلفا ضرب سکه میشد دیگه.
نه سکه که
برق نیست. منظور برق همینه دیگه. منظور برق یعنی چیزی که بعد با آن معامله میشود. برق حالا فلز باشد یا فی زمان نهازا چه باشد؟ کاغذ باشد. همون دیگه این مخصص میخواهد. اگر ما یه روایتی پیدا کنیم مثلا در ابواب گرز، در روایاتی که در باب دین وارد شده روایتی پیدا کنیم که بگوید نه شرط زیادت برای غیر مگرز لا بأس بهی، اون مخصص میشود، ولی مفروض این است که این روایتی وجود ندارد. و بعد این روایت اطلاقش را بگیریم این فرقی نمی کند للمگرز باشد یا لغیر مگرز باشد. اینم راه دوم. راه سوم این است که بیان بگوییم اون سودی که گرفته می شود به عنوان دفع اجرت المثل است در مقابل کاری که بانک انجام می دهد. بانک یه کارهایی را انجام میدهد دیگه، بالاخره اینا را ثبت میکند، نگه میدارد، بله مکتوبش میکند. کارمزد هم چه گازون حسنه ها الان میگیرند به عنوان کارمزد باشد، این سود به عنوان کارمزد باشد. میگیم این اشکالی ندارد اگر به عنوان کارمزد باشد، بالاخره عمل عمل محترم است دیگه. کاری که بانک انجام میدهد بقید چند نفر اونجا روزی معطل هستن، عمل اونها عمل محترم است، کار اونها عمل اونها مالیت دارد. ولی مشروط بر چی؟ مشروط بر این است که اجرت المثل است دیگه، بیشتر از آن نباشد. اما الان این چنین نیست. الان شما مثلا 10 میلیون تومان وام بردارید، کارمزدش متفاوت است با کارمزد 100 میلیون تومان. بانچه کارش یکیست دیگه، اونجا هم بالاخره وارد سیستم کامپیوتر می شود، یه کارهایی را انجام می دهد، چه 10 میلیون تومان وام بدهد، چه 100 میلیون تومان وام بدهد، از نظر کار و تلاش و زحمت هیچ تفاوتی نیست برای بانک، هیچ تفاوتی ندارد چه 10 میلیون وام بدهد یا 100 میلیون تومان وام بدهد. اینطور نیست که بگویم 100 میلیون وام بدهد بیشتر کار میکنه، 10 میلیون تومان وام بدهد کمتر کار میکنه. دو تا سه
دویه میگه اکساتشو برمیشه ارتونه و بیشتر کار میکنه.
نه
10 میلیون تومان
مثلا اگر واقعا چنین باشد، واقعا اینقدر تفاوت نمیشود. الان مثلا سود 10 میلیون با 100 میلیون 10 برابر فرق میکند. یعنی واقعا چی مثلا گستش متعدد میشود، زیاد میشود، این زحمت زیاد می شود، در مقابل این زحمت اضافی این مقدار اجرت قرار می گیرد یا نه؟
معمولا تعداد قسط زیاد نمی شه، مبلغ قسط زیاد، این 50 تومان می ده، اون 500 تومان می ده، مبلغ قسط زیاد،
بله.
تعداد
اقساط هم اقساط، بله دیگه، مقدارش بالا خواهد. منظور اجر نه، واقعا این چنین باشد که بله، در اونجا که سود بیشتری می گیرد، کار بیشتری بکند. اون مشکلی، ولی باید تناسب باشد دیگه. میگیم اجرت المثل. اجرت المثل یعنی چه؟ یعنی این اجرت با این کار تناسب داشته باشد. اما ما میبینیم که این چنین نیست. برای وام های پایین تر کمتر سود کمتر میگیرن، در کم کارمزد باشد باید تفاوت. نه الان مثلا عزل حسنه 10 میلیون تومان وام بدهد یا مثلا 100 میلیون تومان وام بدهد، کارمزدش اگر متفاوت باشد، این معلوم می شود دیگه از باب کارمزد نشد، معلوم شود که چه چیزی تاثیرگذار بوده است؟ مبلغ اون قرض وام تاثیرگذار بوده، نه کارمزد. چون به عنوان کارمزد باشد فرقی میان اینا وجود نداره. بیدم راه سوم.
سفر اونها گردون
از این ساعت در ساعت نمیده ایلن؟ او دارش شروع بود با؟ بله. فکر کنم پول هر پی میلیون از هنگه 45 زکر بشتیم. مجرد چون جا مثلا بگوید بله دیگه، ما جمع کردن 100 میلیون تومن و وام دادن اونها زحمتش بیشتر است از جمع کردن 10 میلیون تومن و وام دادن آن. این چه من گرز میدم، من رفتم زحمت کشیدم اینا رو جمع کردم دیگه. حالا اینا مثلا تبلیغات میکنن، الان بذارم برای پخش یه آگهی تبلیغاتی یه بانک ها در صدا و سیما یه دقیقش چند صد میلیون تومن بعضا پول میگیرن. بگه مثلا من تبلیغات میکنم یا کارهایی را انجام میدم برای چی؟ برای تشویق مردم به این چه بیاین پولهاشون را در بانک. خب این زحمت 100 میلیون تومان بیشتر از زحمت 10 میلیون تومان اون باشد گفتیم به اشکالی نداره، اما اگر نه نباشد مشکل است. راه چهارم، راه چهارم این است که میگیم اون مقداری که بانک سود میگیرد، مثلا فرض کنید برای 10 میلیون تومان 1 میلیون تومان سود میگیرد، می آید اون بله وام کسی که وام را برمی دارد، وام گیرنده، گیرنده وام بیاید قبل از آنی که بانک وام بو بدهد 10 میلیون تومان را بو هبه کند، اون سود را برای او چیه؟ هبه کند. ولی شرط می کند، میگه چه من این 1 میلیون تومان را به شما هبه می کنم به شرط اینکه 10 میلیون تومان شما به من قرض بدهید. اینطور 1 میلیون تومان را، اینا همه در اون قراردادهای بانک ها هست، بعضی از این قراردادهای بانک ها دارن، منظور این جزئیات بعضا در اونها ثبت می شود. میگه من وام گیرنده، سود شما چقدر می شود؟ مثلا حساب می کنن 1 میلیون تومان می شود. میگه من این 1 میلیون تومان را به شما هبه میکنم به شرط اینکه شما 10 میلیون تومان به من قرض بدهید برای مثلا یک سال، برای دو سال، یا مثلا در چیز هبه چیز نباشد، مال نباشد. مثلا فرض کنید بیاید این خانه را به بانک اجاره بدهد، منتها به قیمت پایین‌تر. اجاره یک سال این خانه فرض کنید بله می شود 10 میلیون تومان. این 10 میلیون تومان را بله این اجاره این خانه را چیه؟ واگذار می کند به بانک، میگه من خانه ام را به شما اجاره می دهم به شرط اینکه شما 10 میلیون تومان به من چیه؟ اجاره بدهید به قیمت کمتر. مثلا اگر 10 میلیون تومان اجاره این خانه باشد در سال 1 میلیون تومان اجاره میدن. چرا؟ تا اون مشکل سود حل بشود. سودش چقدر بود؟ 1 میلیون تومان. این خانه 10 میلیون تومانی را چه اجارش 10 میلیون تومان است، برای آنچه مشکل شرعی حل بشود بیاید به قیمت پایین تر اجاره بدهد به بانک. الان می نویسن شما می روید از بانک یه چیزی را به عنوان مثلا وام مسکن برمی دارید، چه می کنن؟ میگن رهن است دیگه، خانه در رهن چیه؟ بانکه. خانه در رهن بانکه، بله خانه در رهن بانکه. یعنی بگوییم چه بله اون وام داد این را به عنوان جلو نگه داشته یا نه، اصلا به این صورت باشد که خانه مال شماست، مالک شما هستید، ملک شماست، این را اجاره بدهید به چی؟ به عبد انواع و اقسام مختلفی دارد، بعضا مشارکت هست، اجاره به شرط تملیک هست و انواع و اقسام عقودی که در بانک ها رایج هست.
به این معوضه میشه؟
بله؟
به این معوضه میشه؟
نه، مقابلش چه هبه نیست. از یه طرف هبه است، از یه طرف قرض. هبه می کند به شرط اینکه قرض بدهد، بانک برای او قرض بدهد. یعنی در ضمن عقد هبه شرط چه می کند؟ شرط قبض، شرط قرض را می کند. یا مثلا یه چیزی را به بانک می فروشد به قیمت پایین تر، به اقل قیمت می فروشد، شرط بله قرض می کند. خب این یه بحثی است که آیا می شود یا نمی شود. آیا انسان می تواند؟ ببینید را دو جور می تونیم تصور کنیم ما. یک صورتش این است که یه عقدی را انجام بدهد، در ضمن آن قرض را شرط کند. مثل هم مثالی چه گفتیم، هبه می کند یا کمتر اجاره می دهد، به کمتر از اون مبلغ مورد نظر اجاره می دهد. بله، به شرط اینکه بانک قرض بدهد. پس عقد یه چیز دیگر است، قرض در ضمن آن شرط می شود. یعنی مشروط عقد هبه هست در این مثال، شرط چیست؟ قرض است. و بالعکس، عکسش هم قابل حساب. عکسش چیست؟ بانک بگوید من قرض میدهم به شرط اینکه شما اینقدر به من چیه هبه کنید، به شرط اینکه مثلا خانه شما در رهن من باشد، به شرط اینکه خانه تون را به من اجاره بدهید، به شرط اینکه مثلا من مشارکت داشته باشم، نصف این خانه مال من باشد. الان این چنین است دیگه، بانک ها وام میدهن، وام های کلان این چنین است. خانه در رهن چیه؟ بانکه. یا در اجاره، یا اصلا در ملکیتش است. نصف این خانه ملک بانکه، نصف این خانه. بله؟ بله؟
خالی
آه دیگه، اگر قرضش را نداد فردا می
فروشه، نداد دیگه تو طول اون مدت
دردش. خب دیگه میتونه دیگه، من مالک هست، من مالک در این مدت کاری نداره. ولی وقتی که این قرض ادا نشد، این وام ها، این اقساط پرداخت نشد، این چی نمی بود؟ میگن محرمون میکنن دیگه، پلوم پش میکنن.
سودم میگیرم.
بله؟
زمانت میزنن.
شما میگید زمان، شما میگید زمانت. الان وامی چه بانک مسکن میدهد با شما اصلا شریک میشود در خانه.
خب شریک میشود ولی سودش هم میگیرید دیگه.
خب نه نه، سود مثلا الان مالک شد بانک، به شما اجاره میدهد، میگه من اینجا نصف این خانه مال من هست یا نه؟ مال من هست دیگه. من سهم خودم را به شما اینقدر به همون مقدار سود اجاره میدهد. من از اینجا ما دو تا عنوان داریم، یکی این است که اصل چه باشد؟ اصل یه عقد دیگر باشد، قرض در ضمن آن باشد. صورت دومی برعکسه، اصل قرض باشد، وام بگوید من قرض میدهم، اون عقد دیگر شرط در ضمن قرض. خلاصه عقد در ضمن قرض باشد یا قرض در ضمن عقد باشد، این آیا جایز است یا نه؟ این از اون جاهای اختلافی است میان فقها. یعنی قرض به شرط البیع، به شرط اجاره یا بالعکس، این محل اختلاف است. معلوم صاحب جواهر چه متعرض این شدن در باب متاجر، در اون مسئله اولی یعنی قرض به شرط البیع، قرض به شرط الاجاره، گفته این حرامه. قرض به شرط الاجاره حرامه، قرض به شرط البیع حرام. من قرض میدهم اما به شرط که شما نصف خانه، من وام میدهم به شما ولی نصف خانه را به من باید چیه؟ بفروشید. ایشون گفته حرامه، طبعا لکاشف الغطا، مرحوم شیخ جعفر کاشف وحید بهبهانی. خب چرا گفتم با حرام این؟ به خاطر اینکه این قرض قرضی است که جر نفعن، یه منفعتی را به سوی او میکشاند و میآورد. خب این قرض میشود ربوی دیگه، قرضی که در آن قرض نفعی و منفعتی به سوی قرض دهنده بله بیاید، جر نفعن، منفعتی را بکشد و بیاورد، می شود همون ربای قرضی.
جایزه ها که اینجوری چیزی نقه مطمئن نیست که بعضی وقتا جایزه میاد که الان من در جایزه نمیذارم بعضی وقتا جایزه در میاد.
نه اون جایزه است، جواله است، جایزه است. اون نه، اینجایی که گپ عنوان قرض بود مثلا بانک مسکن میگه من قرض میدم 50 میلیون تومان به شما وام میدم به شرط اینکه نصف خانه به نام من باشه. چه می نویسن دیگه در سند خانه ها می نویسن چه این در بله ملکیت یا رهن مثلا بانک است یا در رهن من باشه، در ملک من باشه، در اجاره من باشه. پس اونجایی که قرض باشد به شرط به، یعنی اصل چیز قرض است، مشروط قرضه، شرط چیز، شرط بیع است، اجاره است، این را گفتن حرام. اما مسئله دوم این است که بیع یا اجاره به اگر به شرط قرض، عقد در اینجا چیه؟ بیع. در ضمن آن چه چیزی شرط شده است؟ مثلا مشتری بگوید، مشتری نگوییم، حالا وام گیرنده، وام گیرنده میگوید به بانک من میفروشم به شرط اینکه شما قرض بدهید. اون اولی مربوط به بانک بود، قرض میدهم به شرط اینکه بفروشید. وام گیرنده بگوید من میفروشم، پس مشروط چه میشود؟ بی. یا اجاره میدهم، رهن میگذارم به شرط اینکه شما به من 10 میلیون تومان وام بدهید، این میشود قرض در ضمن بی، قرض در ضمن اجاره. آیا این صحیح است یا صحیح نیست؟ مرحوم صاحب جواهر گفته این صحیح است و فرموده مشهورم همینه، چون اینجا صدق نمی کند القرض الذی جر نفعا، قرض نفع را منجر شده. در اولی این چنین بود، عنوان چه بود؟ عنوان معامله قرض بود، جر نفعا منفعتی را به دنبال داشته. اما اینجا عنوان چیست؟ بیع است، اجاره. اینجا میگیم بیع جر نفعا، نه قرض جر نفعا. لذا بیع و اجاره اینجا بگویم چه جر نفعا. خب اون اشکالی چیه؟ نه اصلا بیع برای این است انسان به منفعت برسد دیگه، بخواد سود به دست بیاورد. بیعی که و اجاره ای که جر نفعا این اشکالی ندارد، اما قرضی که جر نفعا این دارای اشکال هست. و مقتضای قاعده هم اینجا بله گفتن چه جواز هست، چه مقتضای ما شک میکنیم این جایز هست یا جایز نیست، اصل جواز هست. منتها بعضی ها آمدن به این مقتضای قاعده اشکال کردن، گفتن درسته مقتضای قاعده اولی جواز است، ولی یه روایاتی داریم که حرمت از اینها استفاده می شود. مثلا صحیحه یعقوب ابن شعیب عن ابی عبدالله علیه السلام، سألته عن الرجل، از یه مردی سوال کردم یسلم فی بیع او تمر 20 دینارن، که در یه معامله سلمی بله یسلم فی بیع او تمر، بیع منظور هم مبیع هست یا خرما، 20 دینار را، یعنی در معامله سلم سمن چقدره؟ 20 دیناره، مبی بعدن تحویل خواهد داد. پس 20 دینار را چه کسی به چه کسی میدهد؟ در معامله سلام مشتری میدهد دیگه به فروشنده، چون فروشنده هنوز مبی آماده نیست و حاصل پیش فروش دیگه بعد پیش فروش مشتری میدهد در حالی که هنوز مبی بله آماده نیست، بعدن تحویل داد. و یقرض صاحب السلام، بله صاحب سلام 10 دینار قرض میداد یا 20 دینار قرض میداد، یعنی شرط میکنن اینجا دیگه. خب الان چه کسی باید بدهد؟ الان چه کسی باید بدهد؟ مشتری باید بدهد دیگه. ها حالا به بایه باید 20 دینار بدهد. حالا این میاد قرض میکنه. صاحب السلام، صاحب السلام چه کسی است؟ بله، صاحب السلام نه دیگه، اون صاحب سلام، اون چه خریده این سلام را؟ مشتری است دیگه. صاحب سلام قرض میدهد. قرض الان ببینید این 20 دینار باید بدهد دیگه. 20 دینار را باید مشتری بدهد به بایه فروشنده. خب حالا نمیدهد، صاحب سلام این است دیگه، نمیدهد. میگه من باید 20 دینار به شما بدهم دیگه، این را به من قرض، 10 دینارش را به من قرض بده. این 20 دینار مال شماست، مال شما فروشنده است. منتها شما این را به من چیه؟ قرض بده. خب اینجا قرض در ضمن بیع است یا بیع در ضمن قرضه؟ قرض در ضمن بیع است دیگه، بیع انجام گرفته به شرط اینکه امام فرمود لا یسلا اذا کان قرضن یجر نفعا. بله این جایز نیست، لا یسلا جایز نیست وقتی قرضی باشد که نفعی را به دنبال گرفته است. یعنی در اینجا امام علیه السلام این قاعده را بر بیع سلمی که در آن قرض شرط شده است منطبقش میکند. جرد نفعن را به کدوم معامله منطبق میکند؟ به اون معاملهی که در آن شرط چه شده است؟ یعنی بیع سلمی که در آن شرط قرض شده. اون صورت اولی چه قطعا حرام است، قرض باشد در ضمن آن بیع شرط بشود چه حرامه. اما بیع باشد در ضمن آن قرض شرط بشود، گفتن این روایت دلالت بر چه می کند؟ حرمتش.
در اینجا مشتری نفع
می‌دارد.
مشتری نفع می‌دارد.
عیب نداره، هر کس نفع می‌دارد. بالاخره قرض دهنده چه کسی است؟ بایه است. بله. اون تا در ضمن چه چیزی شرط شده؟
در ضمن بیع. اینجا مشتری منفعت می‌برد، نه خود بایه.
چرا؟ شاید ما بایه هم منفعت داشته باشد دیگه. الان اون را نمیشود گفت. الان پولش را به بایه بیدن تلف میکند. غاصبی از اون غصب میکند. فرقی نمیکند. منظور قرضی است که یجر رو نفع. حالا اینجا چند روایت دیگر هم هست. انشاءالله جلسه بعدی برمیم. صلی الله علیه و سیدنا محمد.